جناب قروی، در همین رابطه هم با توجه به این نقش رسانه‌های حکومتی یا نقش این رسانه‌های دولتی و به ویژه در این صدا و سیمای ننگ و دروغ که به طور مداوم و همواره از اون آغازین روزهای تسخیر رادیو تلویزیون مردم ایران و از همون اوایل انقلاب فیلم‌ها و نمایش‌هایی در رد اندیشه ملی و حاکمیت ملی ساخته و حالا به ویژه در دوران این نابغه برآمده از بیت رهبری که اوج مجموعه بیخردی و لودگیست، این تصویرسازی ها اشکال وقیحانه تری گرفته و تبدیل شده به هویت سازی های زمان علی لاریجانی، رئیس اون موقع جعبه دروغ و رئیس مجلس پاسداران و نظامیان امروز. بعد به طوری که در یکی این سریال ها نظامیان و این افسران ارشد رضاخانی که طرفدار هیتلر هم هستند در جمع خودشون که میشینن مرغ سحر ملک و شعرای بهار رو میخونن و این سروده‌ای که بر علیه دوران استبداد رضاخانی گفته شده بود. بعد در یکی از این سریال های جدید با نام سالهای مشروطیت یا سالهای مشروطه، باز مثل همواره سعی میشم اونطور که اشاره شد مهره های ملی رو عامل بیگانه بدونن و وابسته، در کنارش از شیخ فضل الله نوری به عنوان یک قهرمان آزادی خواه، استقلال طلب و با باور به مشروعیت و در مقابل کسانی که افکار بیگانه رو میخواستن در ایران ترویج کنن با عنوان مشروطیت ایستاده و انگار نه انگار که مثل نوش نورالدین کیانوری عاشق همسایه شمالی بوده و از روابطش و پولایی که دریافت کرده اصلا این همه مدارک نیست. و باز هم یه نکته مهم که با بالا پایین بازی کردن واژه‌ها مدل روزخانی و پامنبری سعی میکنه که اینطور وانمود کنن که مشروطه رو انگلیسی‌ها، بهائیان و عوامل صهیونیست در ایران به وجود آوردن. و بعدم باز اینکه این شیخ فضل الله نوری با محمد علی شاهی رو که مجلس رو با به توپ بست و اون همه روابط نزدیک داشت مخالف و رو در رو نشون بدن و هزاران دروغ دیگه. البته خیلی هم تلاش میکنن که بگن که اینا همون هستن که اون میخواسته و میگفته که به واقع راست میگن و این گنداب یعنی همونی که اون میخواست. یک نکته مهم در این باره اینه که این افرادی که اسم خودشون رو هنرمند میذارن بخشن چهره دیگر از لس آنجلسی پخش میکنن، منتها اینا با ریش اونا با کروات، در این فیلم ها و سریال ها با کمال نادانی شرکت میکنن و آدم متحیر میشه مگر میتونه یه انسان اینقدر بیسواد و از تاریخ گذشته کشورش بیخبر باشه. آدم توقع داره اینا یه نوک سوزن مطلب خونده باشن و برای خودشون یه شخصیت و احترام قائل باشن، یا اینکه نباید برای نام و نان و یا پول و موقعیت به هر دری بزنن، به هر فرمانی سر بنهند. اینا در فردای آزادی چه پاسخی برای ملت در مقابل این زشتی ها، بدی هایی که کردن و این نقش های خودشون خواهند داشت؟ تحریف تاریخ یک ملت، مشوش کردن ذهنیت مردم و به ویژه جوانان در یک جامعه، خودش یک نوع خیانت میتونه تلقی بشه. یعنی اینا این حد اقل رو نمیدونن که هر بازیگری، هر هنرپیشه هنرمند نیست، هنرمند کسیست که وجدان داره، آگاهی و شعور داره، دانش داره و در خدمت مردمشه. میخواستم در این مورد یه اشاراتی بکنید تا در آینده باز به طور مفصل بپردازیم به این بحث نقش نهاد روحانیت یا مبلغین دینی در انقلابهای ایران و به ویژه در مشروطیت، هرچند که در گذشتم دربارش توضیح داده شده، صحبت شده، اما به هر روی تکرارش مفید و مؤثر با توجه به این همه بدکاران و دروغگویان که تبلیغات سو می کنند. البته در این مورد از طرف شنوندگان عزیز پرسش هایی هم شده که اونا رو مطرح خواهیم کرد.
بعد چون شبکه عزیز پس اجازه بدید جنگی در رابطه به همین مطلبی که گفتی چیزی بگم، بعد به سوم اسفند برگردم.
بله.
و در این رابطه به صلاح وارونه سازی تاریخ و تحریف تاریخ، این رو باید بگم که این ویژه تنها ما نیست، شاید اینی که شما توضیح دادید من ندیدم، ولی اینو که توضیح دادید میتونه نمونه ناشیانه ای از روش‌های استالینی که به خصوص در سال‌های 1938 تا تقریبا 50-52 در شوروی انجام شد باشه.
نکته
خیلی جالب این است که نه فقط حتی در سال‌های بعد از استالین در دوران خروشچف و برژنف هم به نحوی ادامه پیدا کرد، این بود که اینها تاریخ رو، تاریخ جهان رو، تاریخ منطقه رو، تاریخ روسیه شوروی رو دقیقا بنا به دستور به اصطلاح پولیتبوروی حزب کمونیست شوروی می نوشتن. خیلی می شدیدیم که آکادمی علوم شوروی، آکادمیسیان های علوم شوروی طبیعتا اگر عضو حزب کمونیست نمی بودن همون سرشون می اومد که سر ساخاروف اومد یا سولجنیتسین اومد. خب اینا می بایست می بودن و تاریخ به دستور می نوشتند. یک کتاب تاریخ دارن که راجب آذربایجان، من اصلا از این همه وقاحت شگفت زده بودم، چطور ده تا به اصطلاح آکادمیسیان گنده با عنوان های پروفسور دکتر میتونن دور هم جمعشن اینگونه بی هیچ شرمی از بشریت، از وجدان، از انسانیت تاریخ عوض کنن. حالا نه فقط تاریخ عوض میکردن، بعد از سقوط شوروی معلوم شد که در نقشه های جغرافیای چاپ شده شوروی بعضی از نقاط و شهرهایی که در اونجا اینا کارهای اتمی میکردن در هیچ نقشه نبوده. درست مثل این که الان یه نقشه ایران چاپ بشه که در اونجا اصلا چیزی به نام نتنز توش نباشه. فکر کنید یه جایی چاپ بشه، نقشه چاپ بشه که خون نباشه. این کار سالیان دراز شوروی کرده بود تا اینکه بعد از 89 و 92 فروپاشی کامل شوروی این مسائل مطرح شد، معلوم شد که ناگزیر هستن دوباره نقشه های جغرافی چاپ بکنن. این کارها در گذشته شده، در ایران ما هم این تازگی نداره. به همت تلاش های وقف ناپذیر موجودات مثل حداد عادل، کتاب های درسی مدرسه هامون پر از دروغ و تحریف تاریخه. بچه های ما باید بهشون صدها بار آفرین گفت که با وجود چنین کتاب هایی راه میفتن توی خیابون ها و سبز میشن و در برابر دیکتاتوری نیستند. در اونجا قهرمان ها همه نوع دیگه ای هستند. در اون کتاب ها و در این داستان ها شیخ فضل‌الله یک انسان وارسته پرهیزکار پاک بی هیچ ارتباطی با روسیه، بی هیچ ارتباطی با استبداد معرفی میشه و آیت الله کاشانی بسیار ملی کننده نفت هست و شخصیت قدری است و خیلی غایب هستند. بعضی از نوشته های این سازمان های وابسته رو به حاکمیت رو میخوندن دارن میبینن که وقتی که به مشروطه میخوان بپردازن، گرچه ته دلشون از مشروطه عصبانی هم، ولی به هر حال دنگی شیخ فضل‌الله نوری بیشتر نیست و حتی به خاطر دندان قروچه که میرن آخوند خراسان میرن فراموش میکنن، لاینی رو هم فراموش میکنن، تنزیه الملهش هم فراموش میکنن، سید محمد طباطبایی رو هم میذارن کنار، اما شیخ فضل‌الله شهید مشروطه بود. به کودتای سوم اسفند دیکتاتوری رضاخان که میرسن، انگاری در تمام مملکت هیچ کس نبود که در برابر رضاخان بیسته بجز ستا حسن مدرس، در اونجا فقط سید حسن مدرسه. بعد بقیهش هم که به تاریخ مادر ملی شدن نفت همین کاشانی بود که این مسئله رو راه انداخت و دنبال کرد. مصدق مصدق و سلطنه بوده و بقیه قضایا هم که دیگه به زمان خود رو میرسه میفهمه. منطقه یه غم اضافه تر دفعاً و اون همینه که خیال نکنیم اینا فقط از جانب سازمان تبلیغات اسلامی یا از زیر به صلاح بلیط جنتی ها در میاد. نه، همین الان که این حرفا رو میزدید یاد چند تا خاطره گذشته افتادن. مسعود بهنود اول انقلاب یه فیلم ساخته و خودش هم بازی کرده. در اونجا که چند نفر جمع میشن توی خونه شمال ایران ویلایی که کودتا بکنن در علیه نظام جدید، یک نظامی هست، یه تاجر هست و یک سرمایه دار هست احتمالا و یه روشن فکر. که روشن فکر همه اینها رو دونه به دونه، اینو به دست و اونو به دست و اون همه رو از بین میبره، دست آخر خود روشن فکر میمونه که شاید یه الهام یا چهارصندوق بیضایی هم باشه و حالا هست یا نیست. هرگز یادم نمیره صحنه‌ای داره که این آقای روشن فکر که حالا همه رو تونسته از بین ببره بکشه، ایستاده تمام قد و دوربین زوم کرد، یه کلوزاپی ازش گرفته که پشت سر این آقای روشن فکر عکس قاب شده میز مرکم خانه. چطوره؟
بله متاسفانه.
ما که اهل سنت نمیدونن یعنی چی میز مرکم خان. میز مرکم خان زمان ناصرالدین شاه امتیاز داری، نمیدونم پراماسون بودنش، از این حکایت ها. به اصطلاح کتاب تاریخی نوشته ایشون از سجیات بختیار یا انقلاب، در اونجا چون مشخصاً هر چی بدیلی راه ممکنه به ملیگراها داده شده و تنها نیرویی که در اونجا گفته میشه که هرگز خیانت نکرده همیشه خوب بوده روحانیت بوده. حالا ایشون اگر در خارج نشسته حرف دیگه ای میزنه اینا چیزای از بین بردنی نیست، یعنی نه فیلم میشه انکار کرد نه این کتاب رو میشه انکار کرد، اینا هست
کاملا.
در رابطه با این سریالی هم که گفتید، بله این اندیشه به مزدان همیشه بودند، در دستگاه هیتلر هم بودند، معروف هم در هالیوود هم بودند که بعدها همیشه منفور هنرمندان بودند و در دوران مکارتیزم در آمریکا بودن بیشترینده هنرمندا در برابر مکارتیزم ایستادن، ولی اندکی مثل ریگان موندن و بقیه رو لو دادن، عده‌ای رو به خطر انداختن به عنوان چپ بودن، اونها بعدا منفور جامعه هنرمندی بودند. خب در ایران ما هم بوده، در شوروی هم بوده، در روشنفکرانی که سواد دارن اما اندیشه به مزدند. اینها میبایستی دستور داده شده در شیخ فضل‌الله یک چهره انقلابی بساز غیر وابسته، ولی شما این کار میکنید. آره موقته، اما تخلیف انبوهی از کتاب ها و اسناد که هر بچه میتونه دسترسی پیدا کنه اون چی میشه؟ آخه ناظم الاسلام کرمانی که خودش آخونده، همین تاریخ مشروطیت ناظم الاسلام الان میگیم کسروی ارادتی به روحانیت نداشته، در حالی که در صداقت تاریخ نویسیش هیچ کس شک نداره. با وجود عصبانیتی که از شیخ محمد خیابانی داره، به زیبایی و به صداقت کامل ازش یاد میکنه و داستانش رو مینویسه و یا به هر کسی دیگه. اما الان میگیم کسروی رو نمیپذیریم، دست کم احترام به همین حمله باز خودتون ناظم الاسلام کرمانی بذارید ببینید اون چی میگه، ببینید روحانیت اون موقع چی کار میکرد، شیخ فضل‌الله کی بود. آخه من نمیفهمم شیخ فضل‌الله با محمد علی شاه بد بود. وقتی که از باغ شاه بعد از به توپ دستن مجلس برمیگشت، اون قهوه که گفت خوردیم برای چی بود؟ گفت که فاتحه مشروطه رو خوندیم قهوهش هم خوردیم. اون از اون باقشاه برمیگشت که ملک المتکلمین و سوره اسرافیل و خیلی را همونجا اعدام کردن.
بله.
و بعد مجلس رو به اون شکل عجیب توپ بستند. نامه های متبادله بین سفیر روس، کنسول روس و شیخ فضل‌الله چاپ شده. شما میتونید عوام فریبی بکنید، اما مهمون اگه یه روز نیست و یه بار نیست و کمترین مدت این فاجعه‌ای که شما درش افتادید برملا خواهد شد، واقعیت خودشو نشون خواهد داد. الان همه در دنیای اطلاعات با داریم زندگی میکنیم. یه نگاهی شما پار قدم بگیرید تو کتابخونه ملی، کتابخونه دانشگاه، برای با ارزشی که آقای محمد ترکمن کرده به اونها رو بخونید. انبوهی از کتابهایی که فریدون آدمیت نوشته اونها رو نگاه بکنید، کسروی نوشته نگاه بکنید، ناظم الاسلام رو بخونید، میفهمید. و با بقیه البته اینا که الان حضور ذهن دارن، اینها رو یه نگاهی بکنید، متوجه میشید که اینها بعد در کتاب درسی چهره ها رو عوض میکنن، در فیلم سریال مردم رو میخوان مجذوب بکنن، در اون حالت جذبه اون سم مهلکشون رو بریزن، اون شیطنت و عوام فریبیشون رو اعمال بکنن. ولی اینا مهمون کوتاه مدته. واقعیت این هست که تاریخ علی‌رغم میل من سر جای خودشه. من نمیتونم برگردم نه فقط 80 سال پیش و بلکه دیروزم رو هم نمیتونم برگردم عوض بکنم. همه این هایی هم که دربارش صحبت میکنیم خوشبختانه ثبت شده. ما از به چند دقیقه فیلم موجوده از امضای فرمان مشروطه و افتتاح مجلس به وسیله مظفرالدین شاه. ما راجب عصر حجر حرف نمیزنیم. عصری که دست کم اون فیلم باقی مونده میتونیم تماشا بکنیم. شاید هم بعضی از شنونده ها در اینترنت بگردن پیدا بکنن. این چند دقیقه فیلمه که فیلم مثل اون زمان که سرعت دوربین ها این دستگاه فیلم برداری زیاد بود از اون مدل، ولی در این حال صدای مظفرالدین شاه رو میتونیم بشنویم. الان بله به خواهش دولت ایران و محمد رضا گفتن که انگلیس بسیاری از افراد مربوط به کودتای سوم اسفند رو برملا نکرد، ولی خودش اجازه گرفت که وقتی رفت به لندن محرمانه بره تنهایی افراد مربوط به کودتای سوم اسفند رو بخونه، ولی افراد بیاد بیرون. کتاب ها، سفرا، خاطرات، یادنامه ها، همه این ها مخصوصا یه خود به جلو تربیان فیلم ها و روزنامه های چاپ شده، همه این ها هست. این ها مشت به سندان میکوبن. من هیچ مشکلی در را زمن صدا و سیما یکی از بیابروترین و مفتدهترین بنگاه های سخن پراکنیه. در حال هیچ گونه اعتبار نداره. الان در جهان رسانه هایی هستن که من علی‌رغم مخالفتم با مواضع اون رسانه ناگزیر هستم که مطالبش رو با اهمیت تلقی بکنم و اعتبار قائل بشم. اما صدا و سیما از کوچکترین اعتباری بین اهل خرد در ایران برخوردار نیست.
سپاس بودم.
به هر حال در رابطه با نقش روحانیت، ضمن که کتاب های بسیاری نوشته شده، هم نقش مثبت و هم نقش منفی روحانیت در نهضت های ضد دیکتاتوری ایران و جنبش های مردمی میتونیم در آینده صحبت بکنیم. با کمال میل من آمادگیشو دارم، میتونم این کار بکنم. در این حال در مورد شیخ فضل‌الله نوری هم تا دلمون بخواد کتاب و سند وجود داره، هم از ارتباطش چقدر روبل از کجا گرفته، چگونه به جریان پیوسته، حتی جزئیات مهاجرت به شابدلعظیم و جزئیات مهاجرت به قومشون توسط ناظم الاسلام کرمانی به خوبی توضیح داده شده که با چه فشاری، با چه اجباریشون این هر کار کرده. ولی به هر حال همه این جزئیات هست. اینها فقط این نیست، در موارد دیگه هم تا اونجا که تونستن در نقش سریال فقط و فقط از اون زاویه تنگ و باریک نکه بینی خودشون و منافع طبقاتی که نمیتونم بگم منافع اقتصاد سیاسی خودشون، فقط اونهایی رو که کسانی هستن که در همین سرگرده صدای بهمن انقلاب ایران میتونن چهره های خودی دیروز حس بکنن. ما از ما چه انتظار داریم؟
بله
طبیعتاً از شیخ فضل‌الله یک امامزاده بسازن و از مخالفین شیخ فضل‌الله هم یک شند بسازن.
بله جمعه
واقعیت این است که آقای محمد علی شاه با استخاره امام جمعه تهران مجلس به توپ است. استخاره خوب اومد در نتیجه ایشون مجلس به توپ
استش.
حالا برمیگردیم به کودتای سوم اسفند. من اهنامه 1907 رو گفتم که وقتی برملا شد مخالفت شدید ایران رو در پی داشت. مجلس ایران و فعالین ایران به شدت مخالفت کردن، ولی اینها به صورت غیر رسمی این سیاست هاشون رو معمولا اعمال می کردن. موندگاری چند ساله روسا در تبریز و شمال ایران در همون زمان ها که داستان های یادمون هست، محاصره تبریز و بعد از بین بردن مجاهدین و کشتن و بعد داستان هایی که در صحبت های گذشته بهشون اشاره کردیم و کشته شدن روسا، اعدام ثقت الاسلام و دیگران، اینا همون سالهایی بود که اینا در تبریز موندگار بودن. انگلیسی ها هم در جنوب معمولا حضور داشتن که یکی از سریال های زیبایی که سالیان گذشته از تلویزیون پخش شده مقاومت تنگستانی هاست در مقابل انگلیسی ها، که یاد اون روزها رو به ذهن ما میاره و نشون میده که مردم با حضور بیگانگان مخالفت میکردن و میجنگیدن، خون میدادن و انگلیسی ها هم در کشتن هموطنان ما هیچ کوچکترین دریغی نداشتن. برهم این عهدنامه ادامه پیدا کرد، این وضع ادامه پیدا کرد تا 1914 در آغاز جنگ اول جهانی، با وجودی که دولت ایران اعلام کرده بود که بی‌طرفه، با همین حرفا متفقین به ایران حمله کردن که عمدتاً انگلیس و روس بودن که قبلا همونجا حضور داشتن و در هر کاری که در ایران میتونستن کردن، از جمله به خاطر حضور اونها و به خاطر خریدهای گزافی که از ارزاق ایران میکردن و یا غارتهایی که میکردن برای تامین آذوقه سربازانشون، قحطی‌های وحشتناک در ایران راه افتاد که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران در قحطی کشته شدند، که همه اینها مشخصا با مسئولیت این بیگانگان بود. این روزگار همزمان شد با ضعیف‌ترین دولت ممکن ایران در پایان رژیم سلسله 143 ساله قاجار. در بین شاهان قاجار از آقا محمد خان اگر شروع بکنیم، احمد شاه ضعیف‌ترینشون بود. مظفرالدین شاه ضعیف الاحوال بود، ولی نه به ذات احمد شاه، به خاطر سن و سالش و تجربیاتش و ضمناً هم سالیان زیادی سلطنت نکرد. محمد علی شاه یک قلدر چماغدار به زنبکشی بود که بیکله هم بود، نشانش هم همون بعد از اخراجش از ایران حمله مجدد به ایرانشه، که به هر حال به قول خودش که ما اجداد ما این مملکت رو با شمشیر گرفتن، پس این اینجا من به راحت از دست نخواهم داد، این باورش بود. اما احمد شاه که در تبریز به دنیا آمده بود، یک بچه خیلی نازنازی ملایم احوال بود که در سن 12 سالگی به سلطنت رسید و اول از دورمولد و ناصرمولد که قرابوزی همدانی نایب سلطنه شد، یکی از خائنین منافع ملت ایرانه. و ایشون که در 18 سالگی خودش سلطنت رو به دست گرفت، ولی آدم بیشتر اهل صفا و گردش و تفریح و اینکه چون در سن کم هم ازدواج کرده بود همین به عشق‌بازی و به نظاره کردن به مناظر زیبای کاخ‌ها بیشتر به این بسنده می‌کرد. در این حال هم باز در کتاب‌های تاریخ اومده که در همون سال‌های قحطی انبارهایی که مربوط به محصولات دهات و اراضی احمد شاه بود پر از غله بود، در حالی که مردم برای یک لقمه نان و یک مشتی از گندم ساعت‌ها در صف می‌ایستادند. معروف است که شورش‌هایی که به خصوص در تبریز شد بالاخره سراغ احمد شاه رفتن که آج اون این گندم‌هاتو بذار بیاد بیرون تو بازار، تا این که نرخ خیلی بالایی تعیین نکرد برای گندم حاضر نشد گندم‌هاش بیاد بیرون و این جوان رعنای خیلی سرجوی شاه با دیدن گرسنگی های مردمش دلش نمی لرزید، که البته این دل نلرزیدن برای مردم در خانواده قاجار چیز موروثی بود و چیز تازه‌ای نبود. در شرایطی که اشاره کردم مجسم کنید مملکت به وسیله نیروهای بیگانه تصرف شده، یه دولت توشانی در داخل تهران هست و خارج از تهران مثل که همین کرزایی در افغانستان امروز که از کابل به بعد کنترل نداره، اون موقع هم تهران هیچ کنترلی بر ایران نداره، بخشای جنوب شمال دست انگلیس و روسیه و غرب ایران دست عثمانی ها، یعنی سه تا نیروی بیگانه ایران رو اشغال کردن.